عصر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تحولات مربوط به مذاکرات بین الافغانی و چرا تا هنوز تاریخ آن معین نشده، نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر طالبان را ادامه بهانه‌جویی و وقت‌کشی این گروه در پروسه صلح خوانده. یک مقام ولایت اروزگان از کشته شدن 5 پلیس در این ولایت خبر داده است و هزاران شهروند بلاروس برای هفتمین روز به تظاهرات مسالمت آمیز علیه انتخاب دوباره جنجالی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو ادامه دادند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید که اظهارات اخیر طالبان ادامه بهانه‌جویی و وقت‌کشی این گروه در پروسه صلح است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییترش امروز نوشت که طرف اصلی طالبان دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که به گفته صدیقی از اکثریت قاطع مردم این کشور نمایندگی میکند. صدیقی افزوده که پس از رهایی به گفته او خطرناکترین اعضای گروه طالبان هیچ بهانه نزد طالبان باقی نمانده. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته که طالبان اداره کابل را به عنوان نظام به رسمیت نمی‌شناسند. مجاهد در ادامه گفته که طالبان مذاکرات را می‌پذیرند و به آن آمادگی دارند که در توافقنامه دوحه درج شده و آن عبارت از مذاکرات بین افغانان است که به گفته او تمام جهت‌های متنازع افغان را در بر می‌گیرد. مقام‌های افغان و طالبان قبلا گفته بودند که این مذاکرات پس از رهایی 400 زندانی طالبان در قطر آغاز خواهد شد. 80 تن از این زندانیان به روز پنجشنبه از زندان پلچرخی در کابل رها شدند. یک مقام ولایت اروزگان میگوید که 5 پلیس در جریان درگیری با طالبان در شهر ترینکوت مرکز ولایت کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. زلگه عبادی سخنگوی والی اروزگان در پیام به رسانه‌ها امروز گفت درگیری پس از آن دیشب آغاز شد که طالبان در مناطق صوفیان و یکلنگی دست به حمله های گروهی زدند.
یاد جګړه تقریبا یو ساعت ادامه لرله چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونه مرګ شوي.
عبادی افزود که در جریان درگیری طالبان هم متحمل تلفات شدند. طالبان در مورد رویداد هنوز چیز نگفتند. دگروال محمد یوسف مظلومیار قماندان امنیه ولایت کنر از کشته شدن 2 پلیس در ولسوالی مروره خبر می دهد. مظلومیار به رادیو آزادی امروز گفت طالبان به پسته های امنیتی در ولسوالی های مروره، غازی آباد و دانگام دیشب حمله های گروهی کردند.
دو تو ورځونه په کنر کې تورستان کوشش کوي چې ځان دپاره دستاورد پیدا کړي.
او افزود که در جریان درگیری به مهاجمان تلفات سنگین وارد شده، اما نگفت که دقیقاً چند تن کشته و زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. تحریم ها در ماه اکتبر به سر می رسد. بنابر مخالفت قوی روسیه و چین، دو عضو شورا که حق ویتو دارند از پیش زیاد انتظار می رفت که رایگیری دیروز در مورد قطعنامه ناکام شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده پس از رایگیری گفت شورای امنیت سازمان ملل در جهت حسابده قرار دادن ایران ناکام شد. پامپیو افزود شورا به گفته او دولت حامی تروریسم دولت حامی بزرگ تروریسم در جهان را اجازه داد تا اسلحه کشنده بخرد و بفروشد و تقاضاهای کشورهای شرق میانه را نادیده گرفت. مجید تختروانچی سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر به ایالات متحده در مورد وضع دوباره تحریم ها بر کشورش هشدار داده. او گفته است اگر تحریم ها دوباره وضع شود ایران به آن پاسخ جدی خواهد داد و گزینه هایش محدود نیست. هزاران شهروند بلاروس برای هفتمین روز به تظاهرات مسالمت آمیز علیه انتخاب دوباره جنجالی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو ادامه دادند. صدها تن به احترام یک مظاهره کننده 34 ساله که به روز دوشنبه هفته گذشته کشته شد در نزدیک یک ایستگاه مترو در منسک گرده هم آمدند. یک روز پیش سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب اصلی لوکاشنکو در انتخابات در پیام ویدیویی از لیتوانیا بر دوام اعتراض ها در روزهای آخر هفته تاکید کرد. تیخانوفسکایا افزود:
ما باید خشونت در شهرهای بلاروس را متوقف کنیم. من از مقام ها می خواهم که به خشونت پایان دهند و گفتگو را آغاز کنند.
در جریان تظاهراتی که به دنبال انتخابات نوی ماه آگست در بلاروس آغاز شد، دست کم 2 تن کشته و حدود 6700 نفر بازداشت شدند. بیش از 2000 تن آنها دوباره رها شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفته است که لوکاشنکو در انتخابات یکشنبه هفته گذشته 80% آرا را کسب کرده و تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. پایان خبرها. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 5:06 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت میشنوید که با وجودی که طالبان میگویند به مذاکرات بین الافغانی کاملا آماده هستند، حکومت افغانستان تا حال نتوانسته راه را با آغاز این مذاکرات باز کند. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
یک بار 400 نفر رها نکردن و میره به گروپ ها کوچک تبدیل کردن که شاید تا دو روز دیگر وقت بگیره رهایی از اینا.
جلسه لشکر فاطمیون در شهر مشهد ایران چی پیام را به افغانستان میرساند؟ راه کندوز تخار در نتیجه جنگ ها بسته شده است. یک مسافر میگوید:
از روز چهارشنبه که تخار آمدیم، مسیر راه خانواد و کندوز جنگ است، روبندان جگرخونی نمیشه ماندیم.
تعداد زیاد دختران در ولایت فاریاب از تعلیم باز ماندند. در مسائل جهانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوبه قطعنامه پیشنهادی از سوی آمریکا در رابطه با تمدید ممنوعیت فروش اسلحه به ایران را رد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان میگویند که موضوع بندیان هنوز هم مانع اصلی آغاز گفتگوهای صلح است. با آنکه حکومت افغانستان از میان 400 زندانی طالبان 80 تن آن را از بند رها کرده، اما اعضای هیئت مذاکره کننده دولت میگویند که دلیل توقف این روند عدم رهایی زندانیان دولت از سوی طالبان است. در همین حال گروه طالبان میگویند تا زمانی که تمام زندانیان باقی مانده این گروه از بند رها نشوند به میز مذاکره حاضر نمیشوند. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
ظاهراً گفتگوهای صلح میان افغانان با یک مانع جدید مواجه شده است. شماری از منابع به رادیو آزادی گفتند حکومت به دلیل عدم رهایی زندانیان نیروهای امنیتی از سوی طالبان، زندانیان باقی مانده این گروه را رها نکرده است. عبدالحفیظ منصور از هیئت مذاکره کننده دولت به رادیو آزادی گفت طالبان باید همه زندانیان نیروهای امنیتی را رها کنند.
تعدادی از نیروهای دولتی که اسیر طالبان هستند هنوز ما آزاد نشد. ما قرار است 5000 میگیم، ما 5500 تا رو اعلام کردیم. در مقابل باید 1000 نفر از سربازان و افسران اردوی ملی که آنها بندیستن که طالب با واقع تعدادی از اونا مانده. ما جاهایشون هم میفهمیم، به طالبان گفتیم که اونا باید آزاد شوند. اما 1000 نفر ما اضافه نگفتیم، اما 1000 نفر ما باید کروش ها. ما میگیم که هنوز آزاد نشده، کامل نشده.
پیش از این هم انتظار خادم رئیس امور حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه در شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی گفته بود که شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هنوز هم در بند طالبان هستند. تلاش کردیم در این باره دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا به حال در این باره پاسخی را نکردند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفته بود که در نزد آنان هیچ زندانی نمانده و همه آنها رها شدند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که ریاست لویه جرگه مشورتی صلح را نیز به عهده داشت، در این جرگه گفته بود که با آغاز روند رهایی 400 زندانی طالبان، گفتگوهای صلح میان افغانان باید در 3 روز آغاز شود. روند رهایی این زندانیان هم بر روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و بر این اساس باید گفتگوهای صلح میان افغانان باید فردا یکشنبه آغاز شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته تا زمانی که همه 400 زندانی این گروه رها نشوند، نمایندگان این گروه به میز مذاکره با دولت افغانستان حاضر نمی‌شوند. آقای شاهین همچنین گفته که برنامه این گروه برای دور اول این گفتگوها نهایی شده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت بر رهایی 400 زندانی طالبان تصمیم گرفته شده و این گروه باید به میز مذاکره حاضر شود.
بعد از اینکه بر رهایی 400 نفر طالبان فیصله کرد، این گروه عدد است که باید رها شود. حال وقت عزیز که این فرصت طالبان از دست نتن و هر چه زودتر وارد مذاکرات مستقیم شود. که به کدام تاریخ شروع میشه و را باید منتظر باشیم.
حکومت افغانستان تا به حال از میان 400 زندانی طالبان 80 تن آنها را از زندان پل چرخی آزاد کرده است. اما اینکه 320 زندانی دیگر طالبان چه زمانی رها میشوند، حکومت افغانستان در این باره چیزی نمیگوید.
گزارش بود در مورد اینکه برخی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان میگویند که موضوع بندیان هنوز هم مانع اصلی آغاز گفتگوهای صلح است. در مورد اینکه در راه رهایی زندانیان باقی مانده طالبان چی مشکلات وجود دارد و چرا این عمل تأخیر شده است، صحبت داشتیم با کارشناس امور سیاسی جاوید کوهستانی که در پاسخ به سوالی در همین مورد گفت:
ما فکر میکنم که موضوع رهایی زندانیان قبلا به عنوان یک مانع اساسی برای آغاز مذاکرات از جانب طالبان مورد بحث قرار داشت. با برگزاری جرگه مشورتی صلح و امضای فرمان رهایی 400 تن زندانی و پایان رسیده و شما هم آن در جریان هستین که روز پنجشنبه 80 زندانی رها شدن، احتمالا امروز هم در تعداد از زندانی ها بعد از بررسی اوراقشان رها شده میرن و مشکل بسیار جدی وجود نداره، استثنا در مورد 4-5 نفری از زندانی ها که شما هم میدانین کشور استرالیا مراجعه داره از طریق نهادهای بین المللی و بعضی کشورهای دیگه که افرادشان کشته شدن خانه عدم رهایی از این هستند که تا اکنون دولت افغانستان کدام واکنش خاص در مورد این افراد نشان نداده که تصمیم دولت افغانستان چیز، ولی فرمان در حال اجراست. طالبان هم این موانعی را که فکر میکردن، بهانه‌ای را که داشتن به ارتباط اکنون برداشته شده و امیدوار هستیم که این روند تا نیمه هفته تکمیل شود و گفتگو هم که هیئت افغانستان عازم شده و قطر شروع شود عملا این گفتگوها.
حکومت قرار معلوم میفهمیم که رئیس جمهوری فرمان آزادی را امضا کرده، چی مشکلات میتونه موانع سر آزاد شدن از اینا شود؟
فعلا خب یکی از اساسی ترین مشکلات درونی است که امو صلاحیتای لازم و واجب و قطعی را دولت افغانستان در موارد نداره. یعنی این رهایی زندانی ها تحت فشار ایالات متحده صورت میگیره، دیگه این را همه میدانیم و در این منظور هم جرگه مشورتی صلح دایر شد. اما یک نوع برخواه تعلل آمیز وجود داره که در رهایی از اینا کوشیده میشه که به گروپ های کوچک بعد از بررسی و شناسایی کامل که نمی افراد هستند رها شوند و تضمین و یا ضمانت هایی گرفته شود که به جبهه جنگ برنگردند و همین نوع کاری را که تحت نظر شورای امنیت ملی افغانستان انجام میشه. یعنی یک بار 400 نفر رها نکردند، به میره به گروپ ها کوچک تبدیل کردند که شاید تا دو روز دیگر وقت بگیره رهایی از اینا. اما فرمان برای هایشان امضا شده، دیگه موانع وجود نداره، 400 نفر دیگه مشکلی برای ماندن در زندان ندارن، فقط بررسی های تکنیکی است ممکن که البته اینا انجام میتن و بعد اینا رها شوند.
صحبتی بود با کارشناس امور سیاسی جاوید کوهستانی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره هوانوردی افغانستان می گوید برنامه های روی دست دارد که شرکت های هوایی این کشور از فهرست سیاه اتحادیه اروپا خارج شوند. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس این اداره روز شنبه به خبرنگاران گفت بر اساس بررسی های جهانی در بخش معیاری ساختن پروازها پیشرفت های صورت گرفته که شرکت های هوایی افغانستان به همه میدان های هوایی جهان راه پیدا کنند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می دهد.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید شرکت‌های هواپیمایی افغانستان به زودی به میدان‌های هوایی بین‌المللی راه پیدا خواهند کرد. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس این اداره روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که سال گذشته پس از سفارش هیئت سازمان جهانی ایکائو برای بیرون شدن هوانوردی افغانستان از فهرست سیاه اتحادیه اروپا تا حال بیشتر این سفارش‌ها اجرا شده است. آقای وفایی‌زاده گفت که شرکت‌های هواپیمایی افغانستان معیارهای ایمنی را بیشتر از گذشته رعایت می‌کنند و معیارهای بین‌المللی را تا حد زیادی رعایت کردند.
همکاران ما روی معیاری سازی و حل مشکلاتی که از سوی هیئت تفتیش سازمان ایکائو مشخص شده بود کار کرده و صدها سند کمبود به خاطر ایجاد چارچوب حقوقی و چارچوب تکنیکی فعالیت های اداره هوانوردی انکشاف داده شده و وضع شده و برنامه مشخصی برای آموزش کادرهای تکنیکی متنظیم شده که با رفع کوریدور و محدودیت های فعلی کرونا و کشورهای
هرچند بیش از 10 سال می شود که اداره هوانوردی ملکی افغانستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد، اما زمانی که هیئت سازمان ایکائو سال گذشته برای بررسی به افغانستان آمد، امیدواری ها به اثرگیری پروازهای شرکت های هوایی به اروپا بیشتر شد. پیش از این چند شرکت هوایی در افغانستان فعالیت می‌کردند، اما برخی از این شرکت‌ها از فعالیت باز ماندند. در حال حاضر شرکت هوایی خصوصی کام ایر و شرکت دولتی آریانا در این بخش فعالیت می‌کنند. شرکت هوایی آریانا 67 سال پیش ایجاد شد. طیاره‌های این شرکت قبل از زمان رژیم طالبان به برخی کشورهای اروپایی و شمول لندن و پاریس پرواز می‌کرد. در همین حال طلا محمد اطمانزای کارشناس هوانوردی می‌گوید هرچند رهبری اداره هوانوردی ملکی سعی می‌کند که افغانستان از لیست سیاه کشورهای اروپایی بیرون شود، اما با گفته وی کهنه بودن برخی طیاره ها و پایین بودن ظرفیت شرکت های هوایی این تلاش ها را ضعیف می کند.
طیاره متاسفانه از منگه زلیدی منگه سکن هند بال اخیسته ده نو ده مجبوریت پروازونه کهی ده طیاره ده افغانستان پاگه میار بین ملالی با غسم نی برابری که هر سمره دوی ده تور لیست نوی سلسی او نی سلسی منگه ده غوارو که ده افغانستان مجهز هوایی ملکی چلند اماده شی.
شرکت های هوایی افغانستان در حال حاضر در کنار پروازهای داخلی به برخی از کشورهای همسایه و منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هند، ترکیه، پاکستان پرواز انجام می دهند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
نظر به گزارش ها، لشکر فاطمیون در ایران یک گردهمایی را در مشهد این کشور برگزار کرده که گروه های شیعه کشورهای مختلف از جمله افغانستان در آن سهم گرفتند. در این جلسه اشتراک کنندگان گفتند تا زمانی که نظامیان آمریکایی در منطقه حضور دارند، آنها مبارزه خود را دوام می دهند. آنها در مورد انتقام قاسم سلیمانی، قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران نیز صحبت کردند. لشکر فاطمیون که گفته می شود فعلا در حدود 12 تا 14 هزار سرباز مسلح دارد، ریشه می گیرد از زمان جنگ ایران و عراق. در لشکر فاطمیون بعضی از گروه های شیعه افغان هم شامل می باشند که ایران یک گروه بزرگ آنها را به سوریه فرستاده تا در جنگ به نفع رئیس جمهور سوریه بشار الاسد سهم بگیرند. قاسم سلیمانی در ماه جنوری در یک حمله آمریکا در نزدیک میدان هوایی بغداد کشته شد. حالا سوال اینجاست که این اجلاس لشکر فاطمیون در شهر مشهد که به سرحدات افغانستان نزدیک است چی پیامی را به افغانستان می رساند؟ همین موضوع را در صحبت با کارشناس امور منطقوی حکمت اعظمی در میان گذاشتیم. آقای اعظمی در پاسخ می گوید
چیزی که مهم استن گویسته که فاطمیون در افغانستان تا فعلا کدام عملیات و یا کدام عمل نظامی علیه امریکا نکردن. علت شانیستن که طالبا یک رسی که همکار بسیار خوب ایران بودن و ایرانی ها فکر میکردن اگر اینا میخواین از امریکا علیشان عملات کنه طالبا رو باید یک افزار استادن میکردن. من فکر میکردم پس از این که امریکا و طالبا سلام میکنن او امید بسیار کم شده رایسته، یعنی ایران نمیتونه که طالبا رو به حیث یک گروه علی امریکا استفاده کنن. به این خاطر احتمال از این است که از گروه فاطمیون یا فاطمیون بریگید که بهش میگه از این استفاده شد.
این جلسه بر تلاش های صلح افغانستان که در آخر پیشرفت در او مشاهده میشه چی ارتباط میتونه داشته باشه؟
به این شک نیست که تاثیر منفی خواهد داشت، بخاطر که وقتی طالبا سلام میکنه با امریکایی ها و هر گروهی دیگه که تحت هر عنوان تحت هر اجندا جنگ ادامه میخواه که ادامه بده، این به صلح افغانستان یک چالش است. مگر سوال دیگه است که آیا اینا میتونن نمیتونن، به خاطر که دولت افغانستان هم یکی از حامیای دولت امریکا هستند و یک متحد امریکا هستند. به این صورت من فکر میکنم دشوار خواهد بود، مگر در هر لحظه ما میتونیم که بگویم که یعنی مثلا امکانات نیازی اگر چه کوچک هم باشه یستن که لشکر فاطمیون از خاک افغانستان و توسط افغانا علیه امریکایی کدام موالات علیه امریکایی خواد انجام بتن.
خب حکومت افغانستان که هم با ایران و هم با امریکا رابط دوستانه داره در چنین حالت باید کدام را پیش بگیره؟
در اینجا یک مشکل بزرگ دولت افغانستان هستن که اکثرا افراد میوری است، مردم هایی که در دولت بودن یا هستن اگر نزدیکت به امریکا دارن اونا به امریکا نزدیک هستن و اونانی که نزدیک به ایران هستن امو رابطه خود اینا ادامه میده. من فکر میکنم به دولت افغانستان باید بلند کار بگیره، یک هم دشمن نسازه. اگر مثلا ما نه باید دیده نشویم که به ایران چهار نزدیک هستیم و امریکا را مخالف رو بسازیم یا چهار نزدیک به امریکا هستیم که ایران خود مخالف بسازیم یا دشمن بسازیم. به دولت افغانستان یک سیاست خارجی چهار مناسب و بلند بکار است که من فکر میکنم در آخر تا یک اندازه خواد بتانیم، به خاطر که سابق مردمای داشتیم که چهار تهدینی قوی غرب به نظر میرسید و ایران از اونا تشویش می داشتن. حالا من فکر می کنم سیاست مدارایی که بخصوص وزارت خارجه هستن من با این باور هستم که قابلیت از دیره دارن که یک بلنس بین دو قدرت هایی که مثلا با هم مشکل خود دارن حفظ کنیم. من فکر می کنم این بهتر است.
صحبتی بود با حکمت اعظمی کارشناس امور منطقوی که در مورد اجلاس اخیر لشکر فاطمیون در شهر مشهد ایران توضیحات می داد. ریاست امور زنان ولایت فاریاب میگوید دختران جز شهر میمنه، ولسوالی خانچارباغ و برخی نقاط ولسوالی اندخوی در سایر نقاط این ولایت از تعلیم و تربیت باز ماندند. از سوی هم شکریه دختر جوان فاریابی است که میگوید با تشدید تلاش ها به خاطر رسیدن به صلح در کشور رویای داشتن آینده روشن دوباره در او پیدا شده است. اکرام کرم گزارش می‌دهد.
محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا از چند ماه بعد این سو دروازه‌های مکاتب را در کشور برای همه شاگردان بسته، اما در فاریاب طبق گفته ریاست امور زنان در برخی ولسوالی‌های ناامن هزاران دختر قبل از آن نیز از آموزش باز ماندند. شکریا در ولسوالی قرمقول فاریاب یکی از آنان است. او میگوید نزدیک 4 سال پیش گروه طالبان بر قریه‌های این ولسوالی حاکمیت پیدا کردند و رفتن دختران به مکتب را ویژه بعد از صنف 6 منع کردند. شکری هم میگوید در آن زمان صنف 5 مکتب بود و با شوق مکتب میرفت تا آینده روشن داشته باشد، اما یک سال پس از آن شکری به جمع دخترانی پیوسته که باید مکتب را ترک کند. شکری افزود حالا 3 سال از آن گذشته و هنوز هم با امید رفتن به مکتب کتابهایش را در خانه مرور می کند. او به رادیو آزادی گفت یگان امیدش برقراری صلح در افغانستان است.
تا سن پیشش مکتب خواندیم، باز طالب آمد به قریه ما، باز اونا گفتن که دخترای کلان مکتب خواندن اجازه نیست گفته. باز ما از درس ماندیم، قریب که چیزایی که ما یاد گرفتیم امور هم فراموش کنیم. ما امید داریم که سول بیایه، امنیت بیایه به کشور ما. ما هم دوباره درس خدا آغاز کنیم.
در همین حال ماریا نوری رئیس امور زنان ولایت فاریاب میگوید دختران در ساحات زیر حاکمیت گروه طالبان به تعلیم و تربیت دسترسی ندارند. او با ابراز نگرانی افزود زنان تنها در شهر میمنه و در اولسوالی خانچربا و برخی نقاط اولسوالی اندخوی می توانند درس بخوانند.
متاسفانه ما به خاطر زی جنگ های داخلی که اکثریت اولسوالی های ما ناامن است، نگرانی مایی است که دختر خانم ها از بهره سواد محروم هستند. ولسوالی هایی که دوردست هستند و همچنان دولت تسلط نداره اوجه در قریجاتش مناطق دوردست، دختر خانم ها همه از بهره سواد محروم هستند. نگران هستیم.
اما ریاست معارف ولایت فاریاب نیز موجودیت معضلات فراراه تعلیم و تربیه دختران در آن ولایت را میپذیرد. عزت الله خوشبین رئیس معارف فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که مکاتب در مراکز ولسوالی های ناامن نیز فعال است، اما دختران نمیتوانند به علت جنگ و افزایش فقر به مکتب بروند.
درست است که قشوناس و نسبت به دیگرا بیشتر متضرر میشن. فامیلا به این شکل نه تنها مسئله جنگ، مسئله فقر، علم اشتغال، نتوانی فامیلا هم سبب شده. نه تنها قشن اوناست بلکه قشن زکور جوان ها هم از تعلیم و تحصیل ما فراغش داریم که نتانستن وارد مکتب شوند. ما امیدوار هستیم که با ایجاد زکور هم اوناست، هم برادرهای ما هم خواهرهای ما وارد مکاتب شوند.
آمار مشخص موجود نیست که نشان دهد چه تعداد دختر در فاریاب از حق آموزش بی بهره مانده اند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
نحمد الله، نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live it on Trieste. Ciao.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خطنامه پیشنهادی ایالات متحده در مورد ایران را رد کرده. خطنامه خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران بود. برخی از کشورها به شمول ایران واکنش نشان دادند. بیشتر از مصطفی صدیقی.
تلاش ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به جایی نرسید. شورای 15 عضوی امنیت ملل متحد دیروز جمعه در مورد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده رأی گیری کرد. از همان اول چندان توقع نمی رفت که پیشنهاد کامیاب شود، چون که روسیه و چین دو عضو دارنده حق ویتو مخالفش بودند. نتیجه رأی گیری این بود: دو رأی موافق، دو رأی مخالف و 11 رأی ممتنع. واشنگتن حتی نتوانست 9 رأی مورد نیاز برای تصویب طرح پیشنهادیش را به دست دارد. بریتانیا، آلمان و فرانسه، متحدان اروپایی ایالات متحده و پیشنویس آن کشور در مورد تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رأی ممتنع دادند. بعد از رأی گیری، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در توییتر گفت شورای امنیت در مسئول قرار دادن ایران ناکام ماند. او ایران را حامی برجسته تروریسم در جهان خواند و گفت که اقدام روز جمعه تهران را به خرید و فروش اسلحه مرگبار قادر ساخته و زمینه سازی کرده که ایران تقاضاهای کشورها در شرق میانه را نادیده بگیرد. او افزوده که آمریکا تلاش میکند تا این اشتباه اصلاح شود. مجید تخت روانچی، سفیر ایران در ملل متحد، در توییتر نوشته که تصویب نشدن قطعنامه به گفته او نشانه انزوای کامل آمریکاست. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم توییت کرده که در تاریخ 75 ساله سازمان ملل متحد به گفته او آمریکا هرگز چنین منزوی نشده بوده. ماموریت چین در سازمان ملل متحد هم توییت کرده که نتیجه نشان میدهد که یک جانبه‌گرایی به حمایت میماند و قلدری هم ناکام. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد کرده که در مرحله بعدی باید نشست آنلاین برگزار شود که چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و ایران گرد هم بیایند و از تقابل و تشدید اوضاع در سازمان ملل بر سر ایران جلوگیری شود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا هدفش این بود که تحریم تسلیحاتی بر ایران تمدید شود. سر از 18 ماه اکتبر تحریم های وضع شده بر ایران کاهش خواهد یافت. این در توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان آمده. در آن زمان شورای امنیت آن را در قطعنامه 2231 تایید کرده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رسیدیم به نیمه ساعت، 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
حکومت افغانستان اظهارات تأخیر طالبان را ادامه بهانه‌جویی و وقت کشی این گروه در پروسه صلح خوانده و گفته که طرف اصلی طالبان دولت اسلامی افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه امروز گفت که طالبان اداره کابل را به عنوان نظام به رسمیت نمی شناسد و مذاکرات بین افغانان تمام جهتهای متنازع افغان را در بر می گیرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حمله مسلحانه به فوزی کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان را شدیداً محکوم کردند. بانو کوفی در این رویداد در راه پروان کابل شام دیروز زخم برداشت. مسئولیتش را هنوز کسی نپذیرفته و طالبان گفته که این حمله به این گروه ربط ندارد. یک مقام ولایت اروزگان میگوید که 5 پلیس در جریان درگیری با طالبان در شهر ترینکوت مرکز ولایت دیشب کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. این تحریم در ماه اکتبر به سر می رسد. هزاران شهروند بلاروس برای هفتمین روز به تظاهرات مسالمت آمیز علیه انتخاب دوباره جنجالی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو ادامه دادند و کشورهای به شدت آسیب دیده در نتیجه همگیری ویروس کرونا اقدامهای بیشتر را برای متوقف ساختن گسترش ویروس اعلام کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مسافران شارای کندستخار می گویند این شارا از دو روز پیش به دلیل حمله طالبان به نیروهای امنیتی بسته شده است. به گفته آنها اگرچه نیروهای امنیتی عملیات برای پاکسازی این راه شروع کردند، اما هنوز هم این شارا برای مسافران باز نشده است. اجمل آریان از کندز گزارش می دهد.
شماری از رانندگان و مسافران در کندز میگویند از دو روز به این سو شارای کندستخار به دلیل درگیری میان گروه طالبان و نیروهای دولتی بسته است. به گفته آنها با بسته شدن این شارا مسافران کندز، تخار و بدخشان با مشکلات زیادی مواجه شده اند. حسیب الله از مسافران کندزی که قصد بازگشت از تخار دارد و در آنجا گیر مانده با رادیو آزادی گفت:
از روز چهارشنبه که از تخار آمدیم مسیر راه خانواد و کندز جنگ است، وضعیت خراب است، کرای موتر صدر پا بود 200 افغانی شده از راه علی آباد میرود، مردم بسا با تکلیف است، راهبندان جگرخونی، یعنی میگه ماندیم. از دولت ما میخواهیم که چیزی زودتر این راه باز شه و بخیر مشکلات مردم حل شه.
نصیر احمد راننده مسیر کندستخار با رادیو آزادی گفت:
و این شعارا که از روز جمعه به این طرف مسدود است، دولت باید هر چه عاجل دولت مرکزی داخل اقدام شود و این راه را باز بکند، چرا یک راه حیاتی هست، امیال مریضا، مسافرین دو ولایت تخار و بدخشان بند مانده.
از سوی هم احمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندز از مسئولان محلی ولایت خواسته است که در خصوص باز شدن مسیر کندستخار گام های عملی بردارند.
از دولت اسلامی افغانستان از اداره محلی خواستار هستیم که مسیر شورای کندستخار باید باز نگاه بکنن. هر شکل که میشه شورای عمومی هست، ولایت ها را به هم وصل میکنن. ما از طالبان تقاضا داریم که مسیر شورا را باز نگاه کنن، مسافرین باید خوبتر و بهتر مسافرت خود و کاروبار خود ادامه بدن.
از سوی دیگر اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز میگوید که مقام های این ولایت میکشن که شورای کندستخار به زودی بر روی ترافیک باز شود.
در تعرضی یا تهاجمی عملیات در اول شویدی
به هدف آسیب نرسیدن به پروسه صلح حملات تعرضی و تهاجمی متوقف شده. به خاطر سرعت روند صلح حالا با بخش مردمی کار می شود. با بزرگان قومی و باشندگان محل صحبت شده تا در خصوص تامین بزرگراه با ما همکاری کنند.
به گفته منابع محلی تا کنون در نتیجه درگیری در این مسیر ده تنی از نیروهای دولتی جان باختن و نه تن دیگر زخمی شده اند. مسیر کندستخار در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و گروه طالبان به دلیل درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود شده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.